أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ترجیح ما لیف لغل بدل بر ما لغل بدل طولی، مرحله دوم از بحث این بود که این ترجیح ثابت بشود با ارجاعش به بعضی مرجعات دیگر. بحث ارجاع اون به مشروط به قدرت عقلی، به مشروط به قدرت شرعی که تمام شده بود، رسیده بودیم به ارجاع اون به ترجیح اهمیت. ترجیح اهمیت، آیا این ارجاع صحیح است یا صحیح نیست؟ تقریبی که در کلمات مرحوم آقای صدر برای این ارجاع بود، حاصل این تقریب این بود که با استفاده از قانون حساب احتمالات می شود این مورد را از مصادیق قوت احتمال در عهد المحتملین حساب بکنیم. و وقتی قوت احتمال، قوت احتمال اهمیت در یک طرف باشد، در طرف دیگر احتمال ضعیفتر باشد، با توجه به کبرای تقدیم ما هو قوی من حیث الاحتمال، اول احتمالین در بحث اهمیت تکلیفه، می توان حکم به ترجیح کرد. این بعد حاصل فرمایش ایشون این بود و در توضیح فرموده بودن چون اینجا ما دو تا صورت داریم که احتمال اهمیت در هر یک از این دو صورت فی حد نفسهی نسبت به دیگری وجود دارد. این احتمال ها متقابل هستند، به نفع با همدیگه مساوی هستند. از جهت این احتمال اهمیت در اول و احتمال اهمیت در دوم ترجیح ثابت نمیشه، ولی چون در این موارد یک صورت ثالثه وجود داره که اون صورت ثالثه محتمل هست ویدانن و نتیجه اون صورت ثالثه به نفع یکی از این دو محتمل هست، یعنی به نفع مالیس لغل بدل هست، طبعا ملاحظه مجموع احتمالات باعث میشه که احتمال اهمیت در مالیس لغل بدل مقدم بشود، بر قوی تر بشه، اقوا باشه از احتمال اهمیت در اون. این توضیح فرمایش ایشون. مناقشه ای که در این قسمت وجود داشت که در جلسه قبل بیان شد، مناقشه اول عبارت از این بود که این قاعده ولو مورد قبول قرار بگیره و اون کبرای ترجیح اول احتمالین هم در بحث اهمیت مورد قبول قرار بگیره که بحثش بعداً می آید، ولی در ما نحنفی بر اساس این تقریبی که در کلام شما هست، این مقدار موجب قوت احتمال نمیشه. اصل استفاده کردن از صورت ثالثه محتمله برای تقویت احد الاحتمالین الاولین، اصل استفاده جای اشکال نیست، منتها اون صورت ثالثه میتواند موجب تقویت احد المحتملین قبلی بشود که جدای از این دو صورت باشه، از مصادیق این دو صورت دو احتمال نباشه. و الا اگر یکی از مصادیق محتمل اول را شما مشخصا نماز به صورت به ما ارائه بکنید، بگویید که این صورت که از مصادیق این هست، نتیجهش اهمیت این احتمال هست، طرف مقابل و مستشکل برمیگرده یکی از مصادیق و تطبیقات محتمل دوم را ارائه میکنه، میگه اون وجدانن یک چنین محتملی وجود داره، یک چنین صورت احتمال داده میشه در واقع، و این صورت هم نتیجتاً موافق با احتمال دوم. این مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که هر چند بر اساس قانون احتمالات با استفاده از صور اخرى غیر از دو محتمل اولی که مورد مقایسه بود، ما دو تا محتمل داشتیم که اینا را مقایسه می کردیم، درجه احتمال اینها را مقایسه می کردیم، به حسب قانون حساب احتمالات استفاده میشه از صور دیگر که با استفاده از صور دیگر ارزش احتمالی یکی از اینها بالا میره نسبت به دیگری. ولی این مطلب تمام هست که صور دیگه به این اضافه بشه، ولی این استفاده کردن از صور دیگر، صور اخرى، برای تقویت یکی از این محتمله در حقیقت میشه از موارد ترجیح به عامل کمی در یکی از محتمله، ولی ترجیح احتمال احد الاحتمال بر دیگری که متوقف نیست و منوط نیست به عامل کمی، ممکنه از عامل کیفی هم استفاده بشه برای تقویت یکی از احتمال نسبت به احتمال دیگر. خب اینجا ما همون مثال مثالی که خودشون زدن که صلات را لغ البدل حساب کردن و اون ازاله نجاست را لیس لغ البدل حساب کردن، مثال ایشون را در نظر بگیریم، یا اون مثالی که در نوع موارد از اون مثال استفاده می شد که وضو با تطهیر نجاست، هر کدوم از این مثال ها را که در نظر بگیریم، اینجا یک عامل کیفی وجود دارد که اون عامل کیفی ملاحظه او موجب تقویت احتمال اهمیت در ما لیس لغل در ما لغل بدل هست، نه در ما لیس لغل بدل. اینجا ازاله نجاست از مسجد است، از اون طرف مثلا صلاته، خب خصوصیت صلات ولو بدل هم داشته باشه، خصوصیت صلات اختیاری برای خصوصیت صلات اختیاری اقتضا که اصل صلات با در نظر گرفتن ملاکات و اهمیتی که اصل صلات داره و همین و اینکه هر چه در مرتبه مثلا بالاتری باشه طبعا اون مصلحت و اون اهمیتی که داره طبعا بیشتر هست، ملاحظه این جهت باعث میشه که این در مقایسه مبدل و در مقایسه مبدل تنها از یک طرف با ما لیس له البدل و بدل از طرف دیگر که دیروز دوزی داده شد مرکز تزاهم هست، احتمال این که این قوی تر باشه خود خصوصیت این با توجه به بیانات متعددی که در شریعت نسبت به صلات هست، ملاحظه این جهت اقتضا میکنه که این احتمال این طرف قوی تر باشه. این استفاده کردن از عامل کیفی است. بله خود اینها را فی حد نفسی بما انه شیئون له البدل یا شیئون لیس له البدل در نظر بگیرید، این ستا این احتمالاتی که شما گفتید مورد قبوله که فی حد نفسی هر کدوم از اینا اینه، صورت ثالثه هم گفتید به نفع اینه، صورت ثالثه ای که از این گرفته شده. ولی ملاحظه خصوصیات این مبدل و بدل، اینها ملاحظه این خصوصیات ممکنه به این نتیجه ما رو برسونه که اهمیت در ناحیه همون مبدل هست. در مثال وضو هم به همین صورت، خود این که بله در اینجا از یک طرف وضو محل تزاحم، مورد تزاحم، از طرفی تدریر از نجاست با تیمم. خب اهمیتی که برای طهارت از حدث داده شده در شریعت که نسبت به طهارت از حدث با طهارت از خبث که در نظر گرفته بشه به حسب احکام، به حسب خصوصیات مختلفه. فاقد و طهوره، مثلا کسی که ولی در خود ادله اومده که صلات لا صلات الا به طهور، روی حساب در فاقد و طهوره گفتن نماز نداره، در وقت نماز از او، نماز در مورد او تکلیف نداره. طهارت از حدث در مقابل طهارت از خبث یک خود این اهمیتی داره، اهمیتش محرز هست. با توجه به اهمیتی که اصل طهارت از حدث داره نسبت به مراتبش هم این احتمال قوی تر هست که هرچه بالاتر باشد این طهارت، طبعا ملاکی که در او هست بیشتر، درجه ملاک او بیشتر باشه. اینطور نیست که پس در این مثال هم ما با قطع نظر از عامل کمی از عامل کیفی هم در تقویت میتونیم استفاده کنیم. بر اساس اینکه عامل کمی عامل کیفی وجود دارد، حداقل در بعضی از مصادیق وقتی وجود داشته باشه، شما نمیتونید به صورت قاعده کلی به ما بگویید که هر جا ما لیس له البدل با ما له البدل با هم دیگه تنافی پیدا کردن، در همه این جاها احتمال اهمیت این طرف قوی تره. این مناقشه در حقیقت نمیخواد بر اساس این مناقشه ادعا نمیشه که همه جا از این قبیله، بلکه حاصل این مناقشه اینه که شما نباید به صورت مطلق همه جا بگید که ما در موارد تزاحم ما لیس له البدل با له البدل همه جا احتمال قوی تره. نه، ممکنه یا عامل کمی کیفی در بعضی از موارد ما له البدل وجود داشته باشه که اون عامل کیفی احتمال را قوی تر بکنه، احتمال اهمیت را قوی تر بکنه. پس به عنوان قاعده شما نمیتونید به صورت مطلق بگید ما ترجیح ما لیس له البدل علی ما له البدل را به عنوان قاعده عام، قاعده کلی درست میکنیم با ارجاعش به ترجیح اقوال احتمالین، اقوال محتملین در اهمیت بر غیر اقوا. این به صورت کلی تمام نیست. خب این به این ترتیب این بحث از ترجیح ما لیس له البدل بر ما له البدل تمام شد. نتیجه بحث این شد که بله هر شن فی حد نفسهی این ترجیح، یعنی این ترجیح به عنوان ترجیح مستقل ما لیس له البدل بر ما له البدل به عنوان ترجیح مستقل تمام نبود، ولی با ارجای این ترجیح به ترجیح مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی، با این مبنا که مراد از قدرت شرعی قدرت مأخوذ در خطاب هست که همون قدرت عرفی هست، نه اینکه قدرت شرعی به معنای دخیل در ملاک باشه، با ارجاع به این مرجع درست میشه. اما با ارجاع به مرجع بعدی که ترجیح به اهمیت باشه تمام نبود. مرجع سومی که در کلمات مطرح شده در باب تزاحم برای تقدیم عهد المتزاحمین بر متزاحم آخر، اینه که اگر یکی از دو تکلیفی که مورد تزاحم هست از جهت زمانی اسبق من حیث زمان باشد و تکلیف آخر تأخر زمانی داشته باشه، اون اسبق و زمانن مقدم هست بر تکلیفی که متأخر هست. عنوان این ترجیح اینه، ولی مراد از برای اینکه این اسبقیت زمانی را جز مرجعات قرار دادن، مراد اسبقیت زمانی به نحو مطلق نیست، بلکه اسبق زمانی به نحو خاصه. به این معنا که ما دو تکلیف را که نگاه بکنیم، گاهی که این دو تکلیف از حیث زمان یکی سابق یکی متأخر است، گاهی سبق و تأخر به لحاظ نفس تکلیف، گاهی سبق و تأخر به لحاظ امتثال تکلیف. جایی که سبق و تأخر به لحاظ نفس تکلیف باشه، به این معنا که یک تکلیفی موضوعش اول فعلیت پیدا کرده، بعد در زمان اول موضوعش فعلیت پیدا میکنه، تکلیف دیگر موضوعش دو روز بعد فعلیت پیدا میکنه. خب در اینجا در صورتی که هنوز موضوع تکلیف دوم فعلیت پیدا نکرده، در این موارد ادعا در این ترجیح ادعا این نیست که اینجا هم برای این اسبق و زمانن مقدم هست بر اون دومی. چرا؟ به جهت این که یا در این موارد بله از جهت زمان امتثال هم اون تکلیفی که من حیث نفس تکلیف اسبق هست، امتثال او در زمان اول هست و زمان امتثال تکلیف دوم هنوز نرسیده، هنوز فعلی نشده. خب در این موارد به حسب رأی معروف لا اشکاله در این که مکلف وظیفش در اینه که این تکلیف اول را که موضوعش فعلی سابق بوده و امتثالش هم سابقه، هنوز امتثال تکلیف دوم نرسیده، زمان امتثالش مقید به زمان اوله، ادامه نداره تا زمان دوم. خب اینجا شرط فعلیت و تنجز تکلیف اول وجود داره، مکلف باید تکلیف اول رو امتثال بکنه، بعد به زمان ثانی که رسید اون وقت نگاه میکنه میبینه قدرت داره یا قدرت نداره. اگر تکلیفی که اسبق و زمانن من حیث نفس و تکلیف هست، امتثالش هم زمان امتثالش هم متقدم باشه، خب این در اینجا واضح هست که عهد و تکلیف اون تکلیف اول باید امتثال بشه. اینجا اصلا صحبت تزاحم نیست، اینجا دوتا تکلیف وجود نداره، یک تکلیف الان هست، تکلیف بعدی هم که فیما بعد موجود میشه. اگر در جایی که احد و تکلیف این اسبق و زمانن هست، زمان ثبوت تکلیف و فعلیت تکلیف در یکی جلوتر هست، ولی زمان امتثال او متأخره. تکلیف دوم هم زمان امتثال او هم زمان فعلیت او متأخره. تکلیف اول موضوعش زودتر فعلی شده ولی زمان امتثالش متأخره. تکلیف دوم موضوعش دیرتر محقق شده ولی زمان امتثالش با زمان او یکی شده. حالا در مواردی مثلا که فرض کنیم نذر دیارت مثلا امام حسین علیه السلام در روز عرفه را، مورد نذر را با مثلا وجوب حج در نظر بگیریم که فعلیت این تکلیف، فعلیت عهد و تکلیفین جلوتر بوده از دیگری ولی زمان امتثال هر دو یکی هست. قبلا نذر کرده بود، مستطیع نبود، نذر کرده بود که اگر مثلا مریض خوب بشه امسال به زیارت عرفه برم. خب اینجا تکلیف وفای به نذر زودتر فعلی شده، ولی زمان امتثالش روز عرفه است. بعدم در بعد از اینکه نذر کرده مستطیع شده، استطاعت بعدم پیدا شده به خاطر همون زمان نزدیک روز ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه، اون زمانها فعلیت پیدا. اینجا عهد و تکلیفین در ثبوت زمانش جلوتره، ولی از نظر زمان امتثالی هر دو یکی. اینجا به حسب اونچه که نوع محققین فرمودن وجهی برای تقدیم از این جهت نیست، ولو تکلیف اول موضوعش زودتر محقق شده ولی هنوز که امتثال نشده. بعد از ماه اول تکلیف اول که تکلیف وفای به نذر بود محقق بوده، ماه دوم موضوع دومی هم محقق شده. الان بقاءً که نگاه بکنیم هم تکلیف اول اقتضا دارد امتثال متعلق خودش را، تکلیف دوم هم اقتضا داره متعلق خودش را. اینجا وجهی نداره که ما عهد و تکلیفین رو فقط به خاطر اینکه این زودتر موضوعش فعلی شده اینو بخوایم تقدیم بکنیم، این وجه را این وجهی نداره. پس این قسمت که موضوع که مقصود از اسبق و زمانن اسبق من حیث فعلیت تکلیف باشد، در این ترجیح اون مراد نیست، چون در یک صورتش که اصلا تزاحم نیست که جایی رو که اصلا زمان امتثالش هم جلوتر باشه، زمان فعلیت هم جلوتر باشه، بعد بخواد چیز میشه. در یک صورت اصلا تزاحم نیست، در یک صورت تزاحم هست ولی ترجیح وجهی نداره. اونی که مورد بحثه، اونی که مورد بحثه جایی است که عهد و تکلیفین برای از جهت هر دو تکلیف فعلی هست، منتها در عین فعلیت هر دو تکلیف زمان امتثال یک تکلیف جلوتر از زمان امتثال تکلیف آخر هست. مثالی هم که میزنن برای این که مثلا اگر کسی در ماه مبارک رمضان قدرت بر روزه گرفتن 30 روز را نداره، 15 روز بیشتر نمیتواند روزه بگیرد و عملا حال او مردد بین این که 15 روز اول را روزه بگیره یا بگذاره برای 15 روز دوم که مشتمل بر لیالی قدره. خب در اینجا آیا در این موارد باقت نظر از مرجع آخر من الاهمیه و غیر اهمیه، خود همین تقدم و تأخر زمانی ما اسبقیت زمانی امتثال یک تکلیف موجب ترجیح می شود یا موجب ترجیح نمی شه؟ این مثال هست، ولی همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی در توضیح اومده، در توضیح این ترجیح اومده، این مثال در این مورد، مورد صوم در صورتی مصداق این ترجیح هست که در روزه ماه رمضان ما قائل به این باشیم که از آیه شریفه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه استفاده میشه که با رؤیت هلال ماه مبارک رمضان تکلیف به روزه نسبت به 30 روز فعلی میشه در حق مکلف، منتها امتثال این امتثال هر تکلیفی مقید به زمان خاصه، روز اول در روز اول ماه رمضان، روز 20 در روز 20. بنابر این احتمال، این مورد، این مثال از مصادیق مورد بحثه. ولی اگر در صوم شهر رمضان کسی بگه صوم کل یومن، وجوب صوم از طلوع فجر همون روز فعلی میشه، قبل از او اصلا فعلیتی نداره. این دیگه با توجه به این دیگه از عنوان مصداق این مورد نیست. یا مثال دیگه ای که ذکر شده برای همین مورد اینه که مثلا ما مکلف به نماز با قیام در 4 رکعت هستیم، اگر مکلف قدرت بر قیام در هر 4 رکعت نداشته باشه، در 2 رکعت فقط میتواند قیام داشته باشه، امرش مردد بین این که در 2 رکعت اول نماز قیام داشته باشه یا 2 رکعت بعدی نماز. اینجا آیا وظیفه او اینه که اولی رو رعایت بکنه، اون اسبق و زمانن اون را رعایت بکنه یا اینکه بذاره برای دو رکعت، یا اینکه مخیره به اینکه یا اولی را انتخاب کنه یا آخری را. آیا اینجا مجرد سبق زمانی موجب تقدیم می شود؟ سبق زمانی احد و تکلیفین من حیث الامتثال، در حالی که هر دو تکلیف فعلی هست، سبق زمانی احد و تکلیفه آیا موجب تقدیم می شود یا موجب تقدیم نمی شود؟ این محل بحث اینه. نه واقعا نظر بحث اهمیت به الا نه عرض میکنم، میگه اون کسی هم که حتی اگه این ترجیح پذیرفته بشه، اونایی که این ترجیح را پذیرفتن گفتن در جایی که از مرجع دیگه مثل اهمیت وجود نداشته باشه، به الا اگه ما احراز بکنیم که اون انجام دادن تکلیف در اون 15 روز بعدی اهمه، خب وظیفه مکلف حفظ قدرت برای اون تکلیف اهمه. ولی در مواردی که ترجیح به اهمیت نباشه، ما باشیم و ظاهر ادله‌ای که تکلیف را بردن روی این موارد، احراز اهمیت نشده، خلاصه ترجیح به اهمیت نباشه، اونجایی که ترجیح به اهمیت نباشه، آیا مجرد سبق زمانی موجب این می شود که ما این را مقدم بکنیم، وظیفه مکلف این باشه که این جلوتر اون جلوتری را اول انجام بده، بعد در وقت اون دیگه عاجز بشه یا نه؟ اونی که مورد بحثه، نه اونی که هست مورد بحثه، ولی همونایی که قائل شدن این غیب در کلمات خود اونها هست، که ما این در صورتی قائل به این هستیم که اهمیت در به نباشه، ولی اهمیت باشه نه اونجا قائل نیست. مورد موضوع بحث اینه، آیا مجرد سبق زمانی در امتثال موجب ترجیح میشه یا نه؟ این ترجیح جز این مرجع جز مرجعاتی است که نوعا در کلمات مطرح شده، شاید به این اعتبار نسبت مشهور داده شده که خب بحث به قول مشهور همینه که این سبق زمانی در امتثال خودش به تنهایی کافیه برای این است. این بله به حسب موارد فرقی نداره، چه تکلیف مشروط به قدرت عقلی باشه، چه تکلیف مشروط به قدرت شرعی باشه، فرقی نداره، خود سبق زمانی موجب اینه. و از کلام مرحوم ناینی در فواید هم همین مطلب استفاده میشه، از کلام مرحوم ناینی در فواید هم همین استفاده میشه که چه این تکلیف ها مشروط به قدرت عقلی باشن، چه تکلیف ها مشروط به قدرت شرعی باشن، سبق زمانی موجب ترجیح میشه. از فرمایش مرحوم ناینی در فواید اینطور استفاده میشه. ولی در اجود مرحوم ناینی تفصیل دادن بین جایی که دو تکلیف مشروط باشن به قدرت شرعن، یعنی قدرت دخیل در ملاک اتصاف به ملاکه، و بین جایی که مشروط باشه به قدرت عقلن. در جایی که دو تکلیف مشروط به قدرت شرعی باشد، در اجود فرموده که اینجا جای ترجیح هست، اینجا باید اسبق و زمانن رو انجام بده، قدرتش را صرف در اون اسبق و زمانن بکنه، که وقتی که قدرتش را صرف در اون کرد دیگه برای تکلیف دوم چون قدرت دخیل در ملاکه اصلا ملاک فعلی وجود پیدا نمی کنه. این حالا این که عملا تضاهم از یا تضاهم نیست، بالاخره به حسب مدعا و مختار اینه دیگه، که در این موارد اگر دو تکلیف هر دو مشروط به قدرت شرعی باشد اینه، عملا تضاهم نیست نمیشه گفت، چون الان فرض اینه که فعلا قبل از امتثال هر دو هم دارای ملاک هستن و ملاکش هم فعلی هست، فرض این که هر دو تکلیف فعلی شده، به لحاظ هر یک از دو تکلیف در نظر بگیریم فی حد نفسهی دارای ملاک هست و مکلف از نظر اون تکلیف به تنهایی حساب بشه، قدرت بر امتثال او هم داره، منتها می تواند با انجام یک کار زمینه برای بعد از بین رفتن اصل الملاک را فراهم بکنه، به طوری که بقاءً ملاکش منتفی بشه. به همین مقدار با توجه به خصوصیات خب تضاهمی که گفته میشه ممکنه ادعا بشه که در این مباحث تضمن به اون معنا که وجود داره. بالاخره هر کدوم از اون دو تکلیف به خاطر فعلیت ملاک و فعلیت خود تکلیف اقتضا داره مکلف او رو انجام بده. خب مکلف گیر کرده چجور چیکار بکنه؟ ایشون فرموده که راه اینه که اون مشهود به قدرت، بله اون اسبق و زمانران رو مقدم بکنه به حسب اون چه که در اجود هست، در مشروط به قدرت شرعی، در جایی که کلت تکلیفه مشروط به قدرت شرعن باشن این ترجیح رو قبول کردن، ولی در تصدیق کردن در اجود در جایی را که مشروط به قدرت عقلی باشه نه دیگه، اون دیگه هر این دو تکلیف با هم دیگه هیچ فرقی ندارن، مجرد اسبقیت زمانی موجب ترجیح نمیشه. برخلاف اونچه که در فواید هست که در اونجا هم در مشروط به قدرت، در مشروط به قدرت عقلی هم قبول کردن، ولی در اینجا در اجود قبول ندارن. من اون موقع خویم بحث اونچه که در اجودم در این بحث اومده نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی اشکالی نکردم، یعنی قبول کردن این فرمایش مرحوم نائینی را. ولی پس در اینجا یه قول مشهور اینه که بله مجرد سبق زمانی امتثال موجب ترجیح میشه، چه تکلیفین مشروطین بالقدره عقلن باشن چه تکلیفین مشروط به قدرت شرعن. قول قائلش هم نسبت به مشروط داده مرحوم نائینی در فواید هم فرمایش مرحوم نائینی اینه. قول دوم اینه که تفصیل بدیم بین مشروط به قدرت شرعن و مشروط به قدرت عقلن که مقدار مرحوم نائینی در اجوده. وجه سومی که قول سومی که در اینجا گفته شده که در کلمات مرحوم های سر اومده اینه که نه بچه نداره، مجرد سبق زمانی فی حد نفسی، سبق زمانی امتثال موجب ترجیح نمیشه. این که یکی از این مجرد این مطلب بگیم که این اقتضا بکنه که مکلف قدرتش را در اول صرف کنه، نه، در این موارد اگر حیثیت دیگر ملاحظه نشود مقتضای قاعده در این موارد تغییر دیگه، تغییر مکلف بین این موارد. این اقوال، بله اقوال سگانه یا وجوه سگانهی که در بحث هست، ولی آیا بله در اینجا ما باید قائل به تفصیل بشیم یا یکی از دو قول یا قائل به قول اول که مطلقا ترجیح بود یا قول سوم که مطلقا عدم ترجیح بود؟ اون وجهی که از کلام مرحوم نائینی در فوائد استفاده میشه که در مورد مشروط به عقلی فرمودن، مقتضای اون وجه اون که به نظر اون وجه تام میرسد، مقتضای اون وجه اینه که مطلقا ما قائل به تقدیم بشیم، به این بیان که در مواردی که فرض کردیم که هر دو تکلیف فعلی هست، هر دو تکلیف فعلیه، فقط زمان امتثال تکلیفین متأخر و متقدم هست. همون مثال روزه فرض کردیم که بله تکلیف فعلی به روزه در روز روزهای ماه رمضان از اول ماه رمضان محقق شده، خب در اینجا این فعلیت پیدا کرده. با توجه به این که در این موارد هر دو تکلیف فعلی هست، ولی زمان امتثال این تکلیف چون جلوتر هست، در این مورد به خاطر این که زمان امتثال جلوتره، اگر مکلف در اینجا بله در اینجا قدرتش را در این تکلیف جلویی صرف نکنه به بهانه اینکه من اینو در تکلیف متأخر صرف میکنم، این در حقیقت اهمال نسبت به تکلیف فعلی منجز هست، بدون اینکه مجوز و مبرری داشته باشه، بدون این که مجوز و مبرری داشته باشه. در نظر در بحث به حکم عقلایی این شخص الان این تکلیف روزه روز اول شارع برش واجب کرده دیگه، باید اینو انجام بده، قدرت بر امتثال او هم داره. این که اگر این را انجام بدهد نمیتواند 15 روز دوم را روزه بگیره، اون تکلیف دوم رو امتثال بکنه، این عذر برای تخلف و برای تعطیل تکلیف اول حساب نمیشه. اونایی که قائل به اینن، قائل به ترجیح نیستن، اونا هم قبول دارن که ما که قائل به ترجیح نیستیم، در جایی قائل به ترجیح نیستیم که مکلف بداند که بعد میتواند امتثال بکنه. ولی مواردی را خود اونها در کلام مرحوم صدرم هست، اگر مکلف میداند که الان این 15 روز اول را میتواند روزه بگیره، ولی 15 روز دوم را احتمال میدهد که بتواند، احتمال میدهد که نتواند، یعنی این 15 روز اول را هم نگرفت، اونجا مریضیش مثلا یه جوری شدت پیدا بکنه، چه بگیره چه نگیره، مریضی شدت پیدا کنه به نحوی که قدرت بر روزه گرفتن اون نیمه دوم را نداشته باشه. در اون مواردی که احتمال عدم قدرت، احتمال عجز در اون مورد را میدن، خود این اعلام قبول دارن که اونجا لا اشکاله، اونجا لا اشکاله در این که الان باید این تکلیف فعلی رو امتثال بکنه. نمیتونه بگه که من اینا انشاءالله در نیمه دوم سالم میمونم، قدرتم را در 15 روز اخیر صرف میکنم. در جایی را که احتمال بدهد، به نظر خود اینا، خود منکرین این ترجیح هم، اینجا از مواردی نیست که بتواند تکلیف اول را کنار بذاره. این که نمیتواند، چون خصوصیات تکلیف را و وجهی که گفته شده، این که بالاخره نسبت به این تکلیف شرایط وجود تکلیف محقق هست، تکلیف فعلیت داره، امتثالش هم که مانعی نداره، نمیتونه این را بهانه قرار بده. مدعا اینه، اون چی که از کلام مرحوم نائینی هم استفاده میشه، اینه که حتی در جایی که مکلف بداند که به حسب علم خودش بداند که اگر 15 روز اول را روزه نگرفت، 15 روز دوم را هم میتواند روزه بگیره، حتی اگر بدونه، به حسب حکم عقلایی این کار او تفویت واجب فعلی حساب میشه، چون واجب فعل الان این 15 روز اول که فعلیتش که تمامه، قدرت بر امتثالم داره، تنجزم داره. این که شما بگید این من میگذارم این رو برای بعد، و این عذر اندل اغلا حساب نمیشه. اونجا که در کلام مرحوم نائینی اومده این مقداره که عذر اندل اغلا حساب نمیشه. منتها نکته این که چرا عذر اندل اغلا حساب نمیشه، ممکنه به این صورت توضیح داده بشه که به حسب حکم اغلایی به این شخص گفته میشه که درست، حالا تو خیال میکنی که قدرت اینا داره، ولی بالاخره اون آینده هست دیگه، معرض حوادث هست، ولی تو علم به این هم داشته باشی، ولی عملا ممکنه به اون نتیجه نرسی، عملا ممکنه قدرت باقی نمونه. با توجه به این که امور آینده معرض این هست که با توجه این خصوصیتی که الان تو داری دیگه، اینم بعضی از حوادث جوریست که برخلاف اطمینان چون هست، به اون احتمالات اعتنا نمیشه. اون جایی رو که مثلا مکلف رو این حساب گفتن که در به اصطلاحی در واجبات موسع در صورت آدم میتونه تأخیر بیاندازه که اطمینان به این داشته باشه، ولی اگر احتمال عجز در آینده را بدهد، نمیتونه تکلیفش را تأخیر بیاندازه. خب اگه کسی بگه که در همه در این احتمال عجز در همه هست دیگه، برای اینکه اول وقت همه این فکر رو بکنن که من اختیار زندگی و مرگ که در اختیار من نیست دیگه، بالاخره ممکنه الان اول ظهر نماز نکنم، بعدم نسبت به بعد قدرت پیدا نکنم، اصلا مرگ پیدا بشه، یا یه مریضی پیدا بشه که این نتوانم نماز کامل رو بخونه. این احتمال در میان همه وجود داره. در این موارد میگن که درسته که ثبوتاً این احتمال به دقت عقلی این احتمال وجود داره، ولی احتمالی است که قابل اعتنا، عقلا بهش اعتنا نمی کنن، اطمینان بر خلاف هست. این برای اطمینان بر خلاف هست. حالا اینجا در مثل این مواردی که شخص فعلا فرض این که یک اون مرحله یعنی به نحوی هست که از جهت بدنی مثلا قدرت 30 روز روزه گرفتن را نداره، 15 روز مرضی داره که با یه خصوصیتی ضعفی در بدنش هست که با این ضعف فقط 15 روز میتونه روزه بگیره. خب اینجا اگر شخص بگه که من این قدرتم را میگذارم برای 15 روز آینده، از نظر عقلایی این عذر حساب نمیشه، به جهت اینکه گفته میشه که درسته که تو خیال میکنی که حتی اگه علمم داشته باشی تو خیال میکنی که میتوانی در اون 15 روز بگیری، ولی بالاخره الان با فرض اینکه این 15 روز اول رو متمکن هستی نباید بعد بذاری. اگه این کار رو بکنی این در حقیقت تفویت و اهمال نسبت به واجب در بین حساب میشه. ولو ادعا بکنه مکلف که من علم دارم اگر نگرفتم این رو، ولی این ادعای علم از نظر عقلایی مقبول نیست، به ملاحظه اینکه معرض این را معرض حوادث میبینن. اونچه که به عنوان اصل وجه ذکر شده که در کلام مرحوم نائینم هست اینه که اینجور عمل کردن شخص که به بهانه بقای قدرت در 15 روز بعدی من این 15 روز اول را ترک می کنم، این عذر اندل اغلا حساب نمیشه. اغلا کار این را تفویت واجب فعلی حساب می کنن. ولی نکته چیه؟ این نکته با این توضیح قابل توجیه هست. حالا این اصل این تقریب و توضیح یکی از اقوال در مسئله، اما اون تفصیلی که در کلام مرحوم نائینی هست و اون وجهی که به عنوان اشکال مطرح شده که هیچ جا ما نمیتوانیم این اسبق زمانی را مقدم بکنیم دیگه، فعلا انشاءالله برای